بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث معانی حرفی، حرف آخر ما این بود که حرف، هر نوع حرفی که باشه، وضع شده است برای یک معنایی که اون معنا غیر مستقله، قابل تصور استقلالی نیست. بله، می شود اون رو استقلالا تصور کرد، ولی اون متصور استقلالی دیگه معنای حرفی نیست، اون معنای اسمیه. محکی این حرف می تواند یه نسبت خارجی باشه، می تواند یه نسبت ذهنی باشه. گفتیم شاید آقای صدرم میخواسته همین رو بگه، اون مثلا اصطلاح ایشون که مثلا نسب تحلیلی یا همچین چیزی تو ذهنش بوده. بله، ظاهر عبارت ایشون اینه که در بعضی موارد حرف وضع شده برای خود نسبت، در بعضی موارد وضع شده برای اون نسبت تحلیلی. که گفتیم اگه این ظاهر رو بگیریم روی مبانی ظاهری عبارات ایشون، منجر میشه به اشتراک لفظی در حرف و منجر میشه به این که بعضی از حروف تفاوت ذاتی ندارن با اسامی، ولی خب اینا با تصریحات ایشون منافات داره. بنابراین تأویل حرف ایشون قاعدتا همینیست که ما گفتیم، هرچند این قسمت باقی میمونه که بالاخره ایشون میگه بعضی جاها حرف وضع شده برای خود واقع نسبت که در ذهن است. ما اینو قبول نداریم، هیچ وقت برای واقع نسبت، برای واقع هیچ چیزی، دیروز هم هی تاکید کردیم، برای واقع هیچ چیزی هیچ لفظی وضع نمیشه. خب در بحث حیات آیه صد رضوان الله علیه یه مقدمه فرمودن که هیئت که ما میگیم یعنی اون ترکیب خاصی که مفردات، کلمات یا حروف دارن. البته وقتی هیئت مطرح میشه، این نکته رو دقت کنید که کلید بحث‌های آینده است، هم تأکید کردیم گذشته، که وقتی هیئت مطرح میشه که ما یک مدلولی در کلام داشته باشیم که مفردات کلام دلالتی بر اون نداشته باشن، والا اگر مدالیل موجود به واسطه مفردات کلام دلالت بر اونها تحقق پیدا میکنه، اونجا هیئت هیچ نقشی نداره و هیچ موضوع لهی برای هیئت وجود نداره. خب فرمودن این هیئات دو دسته میشن، هیئت جمله و هیئت فرد. در مورد هیئت جمله فرمودن خب هیئت جمله یک هیئت قائم به مجموعه است از کلمات، که اون کلمات یه اون مدلولی رو که هیئت داره ندارن، یعنی یه مدلولی در میان هست که ما وقتی کلمات رو تحلیل میکنیم اون مدلول رو پیدا نمیکنیم، میگیم پس هیئت بر اون دلالت. فرمودن این جمله یا ناقصه یا تامه. ناقص یعنی یا لا یسحو سکوت علی، تام یعنی یسحو سکوت علی. بعد فرمودن ناقص دو قسم است، یکی جمله وصفی است، یکی جمله اضافه، مضاف و مضاف الی. اینجا یه نظریه ای راجع به آقای خویی نقل کردن که قبلا هم در حروف من نقل کرده بودن، اینا رو ما ازش میگذریم. خود آقای سعد آمدن همون حرفی رو که در مورد حروف زدن اینجا تکرار کردن، فرمودن در ترکیب ناقص، حالا به تعبیریشون جمله ناقصه، یه وقتی هیئت وضع شده است برای یک نسبت تحلیلی ذهنی، یک وقتی نسبت وضع شده است برای یک نسبت واقعی ذهنی. اونجایی که برای نسبت تحلیلی ذهنی است، اونجایی است که اصل نسبت در خارجه، موطن اصلیش در خارجه. کجاست؟ فرمود در مضاف و مضاف الیه. ضرب و زیدن نسبتی است که اصل موطنش خارجه. این اون حرفی که اونجا راجب النار و فلموقد زد، ایشون اینجا تکرار کرد، فرمود یه مفهوم یک پارچه‌ای به ذهن ما میاد که به اثر انگشت تحلیل یه نسبت از توش در میاد، اون نسبت موزون له هیئت مضاف و مضاف له. بعد فرمود اما در مورد صفت و موصوف اینطور نیست، زیدون القائم، زیدون العالم، در خارج بین زید و عالم نسبتی نیست، چون زید خود همون جناب عالمه، بین یک چیز و خودش که نسبتی نیست. بین علم و زید نسبته. ایشون فرمود بله، ذهن ما میاد عالم زید و یک نسبت بین اینها درست میکنه، این نسبت موطن اصلیش در ذهنه، بنابراین در اینجا هیئت وضع شده برای خود همین نسبت واقعی ذهنی. که خب حالا روی اون معیاری که ایشون مطرح کرد که دیروز اشاره کردیم، فرمود هر جا که نسبت تحلیلی باشه ناقص است، چون در واقع به منزله مفرد النار و فلموقت یک مفرده، چون در واقع این یک مفهومه، یک پارچه است. هر جا که نسبت ذهنی باشه، نسبت واقعی ذهنی، نه این تامه. چرا؟ چون واقعا اینا دو چیزن که با هم یک نسبتی دارن. خب ما اشکال کردیم قبلا که اگر این فرمایش شما درسته، باید زیدون العالم که صفت و موصوفه و شما میگید موطن اصلیش در ذهنه و هیئتش داله بر اون نسبت واقعی ذهنیست، تام باشه، که تام نیست، که زیدون العالم که تام نیست. بعد ما یه تحلیل کردیم. خوب دقت کنید، تو این تحلیل در واقع ما این رو زیر سوال بردیم که اصلا واقعا در وصف هیئت دلالتی داره؟ برای اینکه ساده بشه مثال زدیم به رجلون عالمون به عنوان صفت و موصوف، گفتیم اینجا سه تا عنصر هست، یکی جناب رجل، یکی علم که ماده عالم برش دلالت میکنه، یکی نسبت بین علم و رجل، این نسبت خاص فاعلی که هیئت فاعل عالم برش دلالت میکنه، که این هیئت جمله نیست، هیئت افرادیه، به قول آقای سعد هیئت مفرده که بعداً بحث میکنه. خب چی دیگه ما میخوایم؟ ما در رجل عالم چی میفهمیم؟ مفهوم از رجل عالم چیه؟ اینی که این یک رجلی است که متصف به صفت علم است به عنوان فاعل. خب اینه که رجلشو که رجل دلالت میکنه، علمش رو که ماده عالم دلالت میکنه، این نسبتر هم که هیئت فاعل عالم دلالت میکنه دیگه، هیئت جمله اینجا چه کاره است؟ این اشکالی بود که ما کردیم و جواب ندادیم. نگه رابطه که اون هیئت عالم، هیئت فاعل هیئت افرادیه، مثل هر هیئت دیگری برای نسبت. نسبت بین چی؟ بین زید و ال، بین رجل و ال. چی میگی؟ عالم تنها
هیچ نسبتی نداره، عالم تنها یه بسته، اما این بس مال این رجل باشه، اینو باید این هیئت جمله بیاد.
اینو اون جلسه قبل از تعطیلات توضیح دادیم، گفتیم وقتی ما لفظ عالم رو میگیم، عالم مشتمل است بر ماده که یک مفهوم استقلالی است، و هیئت که یک مفهوم غیر استقلالی است. چون هیئتش مفهوم غیر استقلالی داره قابل تصور نیست مگر به تصور طرفینش. ما نمیتونیم مفهوم هیئت رو مستقلا تصور کنیم، اون ماخ اسم میشه اون دیگه. اون طرف دوم چیه؟ گفتیم ذهن ما وقتی یک طرف هست و یک نسبت، اون طرف دوم رو به اضطرار ذهنی میسازه، دال نداره ها، به اضطرار ذهنی میسازه. بنابراین عالم که ما میگیم به تنهایی، اونی که تصور میکنیم در واقع علم است که ماده عالم برش دلالت داره، نسبت است که هیئت عالم برش دلالت داره، و یک به قول ادبا هوای مستتر در عالم که این هوای مستتر عالم رو اضطرار ذهنی میسازه، نه داله لفظی. وقتی موصوف داره این صفت، اون موصوف کاری که میکنه میاد میشینه جای این هوه، میشینه جای اینا، دیگه اون اضطرار از بین میبره. بعد قبل از تعطیلات گفتیم که اون جایی که جمله اسمیه هست، که حالا بحث بعدی آیه صدر، من هنوز این بحث آیه صدر رو نگفتم، ولی ما قبلش این رو گفتیم، گفتیم اون جایی که جمله اسمیه هست، یعنی ما میگیم زیدون عالمون به صورت جمله اسمیه. فرقش با اون جایی که صفت و موصوفه رجلون عالمون اینه که اون جایی که جمله اسمیه هست، این زید نمیاد بره بشینه جای اون هوه، که اگه بشینه یک مثل اون میشه که بگیم زیدون العالم، در زیدون العالم زید میره میشینه جای اون هوه، اما در زیدون عالمون اون هوه هست. ما اونی که داریم بیان میکنیم اینه که این زید همون هوه، یعنی اون هوه رو حفظ میکنیم، میگیم این زید همون هوه، این همانی که در داستان به اصطلاح قضیه حملیه شما در منطق میخونید، این مفاد اینه که ما داریم میگیم این زیده همون هوهیه که نسبت داره با علم، این همون هوه هست. نه، اونو که جمله برش دلالت میکنه، ما ایجاد که نمی کنیم، ایجادی نیست. بس نه، یعنی وقتی ما میگیم، حالا تو فارسی ما میگیم زید دانشمند است، زید دانشمند است، اینا اینجوریه، زید یک طرف داستانه، دانشمند تو فارسی دانش یک طرف نسبته، اون مند که پسوند دلالت میکند بر اینکه این یک نسبتی دارد با دانش که اون نسبتش از قبیل نسبت فاعلی است. بعد وقتی من میگم زید دانشمند است، من دارم میگم اون طرف دیگر نسبت دانشمند، چون این یک طرفش دانشه یک طرفش اون فاعل این دانش، اون همون زیده، است بر این همانی دلالت میکنه. وقتی میگم زید دانشمند، فرق زید دانشمند با زید دانشمند است چیه؟ زید دانشمند، این زید میاد میره میشینه جای اون طرف نسبته که مند تو فارسی برش دلالت میکنه، ولی در زید دانشمند است دو تا نسبت وجود داره، یه نسبت بین، اینجا من توی این نمودارا سعی کردم بکشم، البته حالا من محدودیت نمودار دارم، یه نسبت بین علم است و اون شخص ما، که اون نسبت توسط هیئت فاعل در عربی یا من در فارسی دلالت برش انجام میشه، یه نسبت بین اون شخص و ماست و زید، که این اون چیزیست که در فارسی با است و در عربی با هیئت جمله به اصطلاح اسمیه برش دلالت میکنه. بنابراین در رجلون عالم ما یه دونه نسبت داریم، در زید دانشمند یه دونه نسبت داریم، ولی در زیدون عالمون یا زید دانشمند است دو تا نسبت داریم. اون نسبتی که در رجلون عالم داریم که ماده عالم در ببخشید هیئت عالم در عربی و یا پسوند مند در فارسی بر اون دلالت میکنه، اون نسبت در زیدون عالمون هست، در زید دانشمند است اون نسبت هست، ولی یه نسبت اضافهی وجود داره در زید زیدون عالمون یا زید دانشمند است که در زید دانشمند اون نسبت اضافه نیست. اون نسبت این همانیه بین اون شخص و مایی که دانشمند به صورت اضطرار عقلی برش دلالت میکنه نه به صورت دال لفظی، و اون جناب زید. نه حالا اصلا شما بحث رو منطقی میکنید، بله تصدیق میتونه باشه، بله آخه شما اول اجازه بدید من یه چیزی رو قبلن گفتم از کتاب گنجینه خرد نقل کردم اون یادمون نره، اول سر اصطلاحات با هم توافق کنیم. شما توجه داشته باشید که از نظر من و نظر صحیح هم همینه، تصدیق تصورها، فوقش تصوری است که مستلزم یک فعل دیگری است که اون فعل از سنخ علم نیست به نام حکم یا اذعان. این حرفی است که صدرالمتعلین در رساله تصور و تصدیق خواست توضیح بده، هرچند بعضی‌ها نفهمیدن، حتی شراح تصور و تصدیق صدرالمتعلین نفهمیدن این چی میگه. و الا علم، علم حصولی مطلقا تصوره، چه تصورش چه تصدیقش. اون که گفتن تصورون معهو حکمون، این حکمون معیت در وجود داره با تصدیق، نه اینکه جزء ذات تصدیقه، که تصدیق عبارت باشد از تصور به اضافه حکم. اون که حاجی سبزواری میگه و من یرکبه فیرکب الشطب، کسی که مثل فخر رازی گمان کرده تصدیق مرکب است از تصور به اضافه حکم، سوار بر مرکب ظلم شده، یعنی بیراه رفته، مقصودش همینه که تصدیق مرکب نیست از تصور و حکم. حاجی میگه هوبل حکمو فقط، ولی این اشتباه حاجیه، اگر مقصودش از حکم اون اذعان نفسانی باشه، اگه نه مقصودش اون تصوری باشه، این دیگه حالا اصطلاحه دیگه، ما در اصطلاح که دعوا نده، اگر مقصودش اون تصوری باشد که مستلزم اون اذعانه، بله تصدیق همون حکمه، یعنی همون تصور است. بنابراین زید دانشمند است هم میتونه تصدیق باشه هم میتونه تصور باشه، تصور در مقابل تصدیق ها الان دارم میگم ها. یعنی اگر زید دانشمند است مستلزم اذعان بود، اون موقعی که شما یقین داری یا ظن به اون داری، تو منطق ما میگیم شما اذعان داری، اما زید دانشمند است اگر مستلزم اذعان نبود، اون موقعی که شک داری یا وهم داری، وهم به معنای منطقی در مقابل ظن، نه وهم به معنای توهم که تو اصطلاحات فلسفی به کار بره. اونجا این زید دانشمند است تصوره و تصدیق نیست. من یه وقتی حدود 35 سال قبل شاید یک مقاله‌ای نوشتم یا توضیحی دادم، یادم نیست تو گنجینه خرد یا مقاله مستقل، شاید فکر میکنم تو ذهنم اینجوریه، یادم نیست، در تفاوت بین قضیه و تصدیق، که قضیه مساویه با تصدیق نیست. ما قضیه ای داریم که تصوره و قضیه ای داریم که تصدیق، چون بحث تصور و تصدیق مربوط به اینه که این تصوره اون اذعان رو دنبال خودش داره یا نداره. اگر اون اذعان رو داشت میشه تصدیق، اگر نداشت میشه تصور. بنابراین ممکنه یصح و سکوت و علیه باشه و تصدیق نباشه. این دوتا با هم خلط نشه، این دوتا معیار جداگانه است. بحثا مرزش حفظ بشه. ما مرز بحثا رو گاهی وقتا از بین میبریم. بحث منطقی تو ادبیات، بحث ادبی تو اصول یه دفعه قاطی میشه و هم میریزه. اینا مرزش جداست. بحث تام و ناقص یه معیار داره، یصح و سکوت و علی لا یصح و سکوت و علی. بحث تصور و تصدیق یه معیار دیگه داره. یک ترکیب تام ممکنه تصور باشه به لحاظ منطقی، ممکنه تصدیق باشه. بله، یک ترکیب ناقص همواره تصوره، هیچ وقت نمیتونه تصدیق بشه. اون طرفش اینا میدونید دیگه، نسب اربع بحث تصادق در وجوده نه در معیار. یعنی ما میگیم هر نسبت ناقصه ای حتما تصور است، نه این است که ملاک نسبت ناقصه همون ملاک تصوره. دوتا ملاک دارن، ولی به لحاظ مصداقی نسبت ناقصه یعنی مرکب ناقص، حالا تعبیر دقیق تر مرکب ناقص اخص مطلق است نسبت به تصور. حالا من اینا نمیخوام بگم چون حالا ذهن بیشتر مشوش میشه، چون هی میره تو وادی های دیگر، همین بحث خودمون رو جمع کنیم کفانا. این من نظر خودم رو راجع به جمله اسمیه گفتم، قبل از تعطیلاتم گفته بودم. بحثی که شنبه خواهیم گفت نظر آقای صدر راجع به جمله اسمیه زیدون عالمون، جمله فعلیه علم زیدون و جمله مزدوجه زیدون علمه، که ایشون یکی که اینها رو بحث کرده مطالعه میفرمایید. انشالله شنبه در خدمتتون هستیم. فردا البته بحث روزهای چهارشنبه فلسفه علم و اصول هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.